بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی گناه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل ششم، نسخ شریعت. فسق. صفحه 32. 1. در یک کلام، همه گناهان چیزی جز نسخ احکام شریعت نیست، یعنی زیر پا گذاشتن هر حکمی از شریعت مترادف یک گناه است. 2. شریعت در لغت به معنای چشمه و آبشخور است، آبشخور وجود، یعنی شریعت چشمه ایست که باید از اعماق وجود بجوشد، ولی در عمده بشری چنین نیست و این چشمه در بیرون از او قرار دارد که همان دستگاه حقوق شرعی است که از راه تاریخ و جامعه و تعلیم و تربیت درک می شود. 3. راه رهایی از شریعت و دین و خدای بیرونی و رسیدن به خدا و شریعت فطری همان مذهب طریقت است و عرفان عملی. 4. بنابراین زیر پا نهادن شریعت هم منشأ گناه است و هم علت رستگاری. 5. ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس شما با ادای حقوق اسلام به غایت آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این سخن علی امر به خروج از شریعت و ورود به طریقت است. 6. پس هر عملی در آن واحد هم میتواند عین گناه باشد و هم عین ثواب، و آن بسته به این است که آدمش چه کسی باشد و با چه نیتی عمل کند. انسانی که به امر یک عارف واصل به مثابه امام و حکیم الهی مرتکب گناهی شود و شریعت را ملغا کند، به سرچشمه شریعت باطنی در خیشتن می رسد، همانطور که خضر به موسی امر به شریعت شکنی نمود، همانطور که خداوند به ابراهیم علیه السلام امر به تبعید کردن همسر و فرزندش نمود و سپس امر به ذبح پسرش، که هر دو برخلاف شریعت بود که ابراهیم را به امامت رسانید، یعنی به شریعت قلبی و ذاتی و خدای باطنی. 7. احکام شریعت که همان احکام اخلاق و فطرت است، به واسطه دو جماعت زیر پا نهاده می شود، فاسقان و عارفان. فاسقان کسانی هستند که اصولاً به شریعت باوری ندارند، ولی عارفان در کمال شریعت بر طریقت وارد می شود و در بدو این خروج و ورود یک ساختار شکنی عظیم رخ می نماید و به نوعی قیامت است و مصداق سخن مذکور علی علیه السلام است که دین آریه‌ای به دین فطری منجر می شود و آنگاه که عارف به حق شریعت در نفس خیشتن رسید، خود مظهر و سرچشمه شریعت است. 8. زیر پا نهادن عارفانی شرع یا مستقیماً به امر خدا رخ می دهد، همچون عمل ابراهیم علیه السلام، و یا به امر یک انسان الهی و عارف واصل، همچون ماجرای حضرت خضر درباره موسی علیه السلام و یا ماجراهای مولوی و شمس تبریزی. 9. لغو فاسقانی شرع به نیت خودپرستی و بلهوسی و از روی جهل و ضلالت است، ولی لغو عارفانی شرع عملی خودشکنانه است. 10. الغای عارفانی شرع به معنای سرآغاز تقرب و سیر الالله است که در ادامه تکاملی و عروجی تقوا رخ می‌دهد و این سیر از نبوت به امامت است. این همان ماجرای ختم نبوت نفس انسان سالک است که منجر به ولایت وجودی و امامت می شود. 11. تقوا و شریعت ظاهری به مثابه خودشکنی نفسانی و جانوری است، در حالی که طریقت و عرفان عملی به معنای خودشکنی شرعی است در اوج شریعت. همانطور که حافظ شیرازی می فرماید که اگر پیر مغان به تو امر می کند که سجاده به می رنگین کنی، چنین کن و تردید روا مدار. این شکستن قداست ظاهری و بی محتوا و ریایی است. 12. در یک کلام طریقت راه ریاضدائی از دین و اخلاق و ارزش‌های الهی در بشر است. 13. شریعت همان دین نمایی است و طریقت هم دینی شدن، نمودن و شدن. پس طریقت وادی صدق است، یعنی ظاهر و باطن یکی شدن، و این همان نفاق زدائی از دین و معنویت و اخلاق است. 14. همانطور که تقوا و شریعت بیرونی یک جهاد بر علیه نفس خیشتن است، تقرب و طریقت هم جهادی دیگر بر علیه نفس است و جهادی برتر است و لذا آن را جهاد اکبر نامیدند. 15. تقوا و شریعت دین دنیوی و برای مصالح حیات دنیاست و لذا مردمان مخاطب آن هستند، ولی طریقت دین باطنی و اخروی است و برای رضای خداست و لذا طریقت را اکثر مردمان تحمل نمی کنند. طریقت در مفهوم قرآنی همان وادی اخلاص است و اخلاص را اکثر مردمان خوش نمی دارند و این است که عارفان عموماً تنهایانند. این همان راز غیبت محوی و ناجی موعود است. 16. شریعت و تقوای ظاهری قلم رو به خیر و شر است، ولی طریقت وادی یگانگی و حق است و خروج از دوگانگی. 17. مردمان دو دستند، اخیار و اشرار. آنان که محل ظهور خیر و نیکی و مهربانی اند، یعنی اهل شرع و تقوا می باشند، و عده‌ای که محل ظهور شر می باشند، یعنی جاهلانی که هنوز در قلمرو به حیوانی زیست می کنند. ولی عارفان محل ظهور اشد خیر و شرند، یعنی محل ظهور اراده خدا در میان بشرند. بگو که خیر و شر همه از اوست، قرآن، و این قلم رو به ظهور توحید از وجود انسان عارف است و لذا انسان عارف را انسان کامل گویند که محل ظهور هر دو اراده خداست، مهر و قهر، رحمت و غضب. 18. آدمی از قلم رو به شر به خیر وارد می شود که دین و شریعت عامه است و سپس از عرصه خیر خارج شده و بر قلم رو به حق و یگانگی وارد می شود که عرصه عرفان است. این است که درک و قضاوت زندگی و اعمال عارفان کامل و امامان برای عامه مردم تا این حد سخت و متناقض است. و انسان کامل را محل وحدت ازداد هم می نامند که البته به معنای جمع سوری ازداد نیست که جمع اعمال نیک و بد نیست. یعنی انسان کامل انسانی التقاطی نیست، بلکه در ورای خیر و شر است، ولی در چشم مردمانی که اسیر خیر و شرند جمع ازداد فهم می شود. مثل علی علیه السلام که گویا جمع اشد مهر و اشد غضب می نماید. 19. فسق یعنی آگاهانه یک حکم عقلی یا اخلاقی و شرعی را لغو نمودن. به همین دلیل افراد زیر سن عقل را نمی توان گناهکار خواند یا فاسق نامید. این آگاهی از وجدان است و نه اخبار و تنظیر و ترس خارجی. یعنی کسی که هنوز در عصر جاهلیت وجدان قرار دارد و جاهل است و گناه را حس نمی کند و در دل خودش آن را گناه نمی داند، مرتکب فسق باطنی نمی شود و گناهکار تلقی نمی شود در نزد وجدان و خداوند، و لذا خداوند از بابت ارتکابش به فسق عذابش نمی کند. الا پس از آگاهی و بیداری وجدان که باید از گذشتهش توبه نماید. 20. وجدان آدمی دارای چند مرحله و مقام ذاتی است: حیوانی، اخلاقی یا شرعی و عرفانی یا توحیدی، بلذا دارای دو بیداری باطنی است: بیداری اخلاقی و عرفانی. 21. وجدان اخلاقی وجدانی دوگانه و متناقض و دیالکتیکی است و لذا سراسر در جدال است و در کمالش به نفاق با خودش میرسد و این سرحد انفجار و بیداری عرفانی است و آغاز خروج از شریعت و عروج روح، و این جز به عشق عرفانی امکان نمی‌یابد و در غیر این صورت دو شقه شده و یک منافق می‌شود که عاقبت برای نجات از این نفاق به کلی منکر شرع و اخلاق می‌شود و کافری آگاه می‌گردد که این کفر می‌تواند زمینه بیداری عرفانی باشد. 22. آدمی در قلمرو شرع و اخلاق و معنویت خواه ناخواه به تدریج به سوی تناقض و تضاد می رود و به نفاق می رسد و اتفاقا هرچه که در امر دین جدیت و تلاش بیشتری باشد این تضاد و نفاق هم شدیدتر و سریعتر پدید می آید و فرد را به آستانه طریقت و عرفان می رساند و این حق است و کلام خدا هم داله بر این امر است که آنان که تقوا و صبر پیشه نمودند و استقامت کردند خداوند از جانب خود رسول، امام یا شاهدی برایشان می‌فرستد تا هدایت شوند به سوی پروردگارشان. قرآن. این هدایت همان طریقت و عرفان است. پرواضح است که طریقت از کمال شریعت سربر می آورد و نه از بی شریعتی و لامذهبی و الحاد، بدان گونه که در برخی از فرقه های درویشی شاهدیم که جز تقدیس مفاسد کاری ندارند و فارغ التحصیلان این فرقه ها تبهکاران حرفه‌ای و شاعر مسلک هستند. 23. احکام شریعت و اخلاق جملگی حدود الهی در وجود بشرند و حدود وجود انسان را به او می نمایانند تا آن را بیابد و وجودش را کشف و درک نموده و تحویل بگیرد و در آن استقرار یابد. 24. احکام شرع بازدارنده آدمی در خروج از وجودند، یعنی شریعت آدمی را به خودش باز می‌گرداند و محدود در حدود وجودش می‌کند تا خود را دریابد و چون آدمی به پشت درب وجود رسید آغاز خروج از احکام بیرونی شریعت و ورود به وجود است و این باطن دین و شریعت است و همان طریقت و معرفت نفس است. 25. ظهور خیر از بطن شر و بالعکس، این است آن حقی که در عرصه طریقت رخ می دهد، یعنی توحید. 26. شریعت جهان را برای اهلش به دو شقه خیر و شر تقسیم می کند و او را به نفاق بین این دو شقه مبتلا می کند تا از این میانه برخیزد و به سوی پروردگارش بال گشاید و این آغاز طریقت است و ختم شریعت تاریخی و آن که از این میان برنخیزد منافق می شود، همانطور که اکثر ملایان مذاهب چنین هستند و لذا خصم قسم خورده عارفان و انبیا و اولیای زنده می باشند. این نبرد دین آریه‌ای بر علیه دین فطری است، نبرد دین مرده بر علیه دین زنده، نبرد فسق پنهان بر علیه صدق و عصمت آشکار. 27. پس بدترین فسق همانا به نام دین و شریعت پا بر احکام و حدود الهی نهادن است که همان نفاق است که اشد کفر است به بیان قرآنی. 28. و اما در آخر الزمان و عرصه ختم نبوت که قلم رو به دین باطنی است، پیروان شریعت ظاهری خواه ناخواه به اشد فسق مبتلا شده و رسوا و هلاک می شوند، به خصوص آنان که این شریعت ظاهری و بی محتوا را به جبر بر جامعه هم تحمیل می کنند که مرتکب اعظم ظلم ها می شوند و این اساس همه مشکلات جوامع اسلامی در این دوران می باشد. 29. یعنی آن دین و شریعت بی معرفت نفس و عرفان عملی و فاقد امامت حی و حاضر و پیر طریقت محکوم به اشد فسق و ظلم است و این ام المسائل جامعه امروز ماست، به مصداق این سخن مشهور پیامبر اسلام که زین پس فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. 30. پس شریعت منهای عرفان در این دوران کارخانه تولید اشد فسق و اعظم ظلم می باشد، به طور مثال امروز شاهدیم که نماز سهوی و ریایی و حج فاقد عرفان مهد پیدایش فجیع ترین مفاسد و مظالم در جامعه ماست و این نوع نماز و حج و عبادات به خودی خود از فسقهای کبیره و مظالم عظیم است، زیرا خود زمینه خیزش همه گناهان کبیره می باشد که شاهدیم و این است راز فریاد خداوند بر این نوع نمازگزاران. زیر پا نهادن حقیقت به واسطه شریعت، جنگ با خدا با حربه دین او، زیرا دین به معنای راه رسیدن به خدا در خیشتن است و دین بی معرفت بزرگترین خصم این مقصود است، زیرا دین و شریعت فاقد عرفان آگاهانه و عمدن به قصد توجیه و تقدیس فسق و ظلم به کار گرفته می شود، یعنی شریعت بی معرفت ایدئولوژی فسق است. 31. و به همین دلیل همه قاتلان انبیا و اولیا و امامان و عرفا نمازگزاران و متشرعین توهی از معرفت بودند و این اشد و اعظم فسق و ظلم بر روی زمین بوده است، زیرا جمال و کمال حدود خداوند بر روی زمین را کشته اند که اسوه‌های شریعت و دین زنده بودند، زیرا اولیای الهی به مثابه حد خدایی انسان و حد انسانی خداوند در عالم خاک هستند و احکام شرع به وجود اینان محک می خورد و اینان خود میزان شریعت می باشند. 32. در معنای اخلاقی فسق عبارت است از تجاوز به حدود وجود دیگران، همچون بدون اجازه وارد شدن بر خانه دیگران. 33. تن هر کسی نقطه مرکزی دایره وجود او در جهان است و هر کسی صاحب دایره ویژه وجودی در عالم خاک است که دل او نقطه پرگار حد وجود اوست. 34. دایره وجود انسان کامل و امام مبین کل عالم هستی است، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که کل جهان هستی متمرکز است در وجود امام آشکار. 35. پا فراتر نهادن از دایره وجود خیشتن به معنای فسق و تجاوز است. 36. آن پرگاری که حدود آفاق وجود را تعیین می‌کند معرفت و بصیرت است که از دل برمی‌خیزد. آدمی تحت شعاع نور معرفت و کشف و شهود قلبی عرفانی خود هر وسعتی از عالم هستی را که درک کرد همان حدود وجود اوست و حریم و حرمت هستی اوست و او در این حریم محرم است. 37. آنان که در معرفت کاهل و غافلند به تجاوز و غصب در جهان می پردازند تا به واسطه تملک حدود وجود خود را توسعه دهند و رشد یابند، ولی این رشد و توسعه وجود امر کاذب است و هر آن از قلمرو به وجودشان خارج می شود و لذا برای حفظ این حدود غصبی مجبور به ستم و زور و فسق در حدود دیگران هستند. اینان حدود وجود را یا می دزدند یا می خرند. اینان فاسقانند، یعنی ثروت اندوزان و مالکان و اشیاء پرستان، و لذا به قول قرآن تکاثر و استکبار در همه جا با فسق و فساد توأم است. 38. پس حدود وجود آدمی یا نوری است یا ظلمانی، یا عرفانی است و یا جسمانی. حدود جسمانی و ظلمانی همواره به واسطه فسق حراست می شود و به دست می آید. 39. یعنی کسانی که وجود خود را در اموال و املاک خود احساس می کنند هلاک شدگان وادی فسق هستند که حدود وجود خود را به ناحق زیر پا نهادند و باطل ساختند و لذا آن را از دست داده و به اسارت اشیا افتادند و اینان فاسقانند که برای حس وجود دائما مجبور به تجاوز حدود وجود دیگران هستند تا وجود دیگران را غصب کنند، زیرا پا از حد وجود خود بیرون نهاده و وجود خود را از دست داده اند، زیرا وجودشان به تسخیر دیگران در آمده است. مثل کسی که وجودش به تسخیر همسر و فرزندش در آمده است و خودش در اشیا و املاکش زندگی می کند. این فرد هم فاسق است و هم مفسوق. 40. پس آدمی با نور معرفت حدود وجودش را صالحانه توسعه می دهد و با مالکیت و ثروت اندوزی و بت‌پرستی حدود وجودش را از دست می دهد و به تسخیر در می آید. 41. احکام شریعت احکام ماندن در حدود وجود خیش است و قانع بودن به حدود وجود خیش. و در این حدود ماندن و به واسطه تزکیه و معرفت نفس این حدود را توسعه دادن. 42. حدود وجود یا به واسطه نور معرفت قلبی حاصل می آید و یا به واسطه دست. آنچه که به دست می آید از دست می رود، ولی آنچه که به دل می آید ماندگار و خودی است. 43. آنچه که به دست می آید منفور و حرام است و آنچه که به دل می آید محبوب و حلال. و دست دل همان نور معرفت است و محبت الهی. 44. در قرآن می خوانیم که آن رزقی که به یاد خدا حاصل نمی شود فسق است. زیرا به یاد خدا رزق به دل می آید و چون خدا مقیم دل است و صاحب دل و نقطه پرگار وجود. ولذا آن که خدا را عاشق باشد همه را دوست می دارد. قرآن. و این حد به وجود اوست که جهانی و لامتناهی و بیکرانه است. 45. برابر این آنچه که آدمی را از فسق بی نیاز می کند خدای دل است که حد وجود آدمی را خدایی می کند، یعنی جهانی و بلکه ماورای طبیعی. و دل انسان ظرف هستی و زمان جاودانه است و این انسانی است که کل جهان هستی حدود و قلمرو به وجود اوست و این حد عشق است که انسان را از فسق مسون و بی نیاز می سازد. 46. پس مالکیت های مادی تماماً فسق است، چه عاطفی و چه اقتصادی، زیرا حدود وجود آدمی را تباه و اشغال می کنند، همچون سیاه چاله هایی که فضای هستی روحانی بشر را به تصویر می آورند و نور وجود را می بلند. 47. شریعتی که فاقد دل و روح و عشق باشد همچون سیاه چاله انهدام وجود است که وجود آدمی را به فسق می کشاند و باطل می سازد. فسق به معنای ابطال و انهدام است. 48. شریعت فاقد امام حی و حاضر و پیر طریقت یک سیاه چاله فسق عظیم است، همانطور که پیامبر اسلام می فرماید که هر کسی که همه احکام شریعت را مو به مو رعایت کند ولی در اطاعت امامی زنده نباشد، کافری منافق از دنیا می رود و پس از مرگ روحش تا قیامت در قبر محبوس می ماند. زیرا حدود وجودش در جهان را از دست داده است و جز تن گندیده خود در قبر حریمی برای بودن ندارد. و این موجودی مفسوق است که امکان وجودش در جهان از دست رفته است. 49. احکام شریعت خود تعیین کننده حدود وجودند و لذا آنگاه که خود این احکام و میزان در نفس خود باطل و تهی از معنا و نور معرفت می شود، میزان وجود از دست می رود و وجود آدمی میزانی برای درک و دریافت هستی خود ندارد. و این گمشدگی و ابطال هستی انسان است و این انهدام احساس وجود است. 50. وجود انسانی بشر موجودیت او در جهان نیست، بلکه نور معرفت بر این موجودیت است، یعنی وجود برای آدمی همان عرفان است. ولذا شریعتی که در سمت و خدمت عرفان نباشد سیاه چاله ظلمات است که قلمرو به حکومت شیطان است و خصم و قاتل دین زنده و حیات روحانی است. فسق غیر شرعی یک فسق حیوانی است، ولی فسق شرعی فسق شیطانی است، ولذا خصم خدا و رسول اوست. فصل هفتم، گناه شناسی. یک، گناهی جز عدم و ثوابی جز وجود نیست. خیری جز هستی و شری جز نیستی نمی باشد و خداوند منشأ و مظهر وجود است و بشر موجودی مفروض است که بایستی چون خداوند وجود یابد. کفر و انکار و بیمیلی بشر به این هستی همان گناه و خطا و علت عذابهای اوست، زیرا بشر باید هستی الهی یابد و این تنها جبری است که بر انسان حاکم است، جبر وجود. دو، آنکه جبر وجود الهی را در خود بپذیرد تا خدایی شود و این جبر را اختیار کند مؤمن و اهل بهشت است و آنکه با این جبر جدل کند جبار و مجبور می شود و این دوزخ است. 3. مشکل اکثر آدمی این است که نمی خواهد حیات و هستی الهی یابد و به حیات و هستی جانوری و نباتی و جمادی قانع است و جز این گناهی نیست. 4. پس کفر و گناهکاری همان جنگ با الوهیت خیشتن و انکار خدا در خیشتن است، یعنی جنگ با رحمت مطلقی خدا در حق بشر. 5. بشر باید خدایگونه شود و می شود یا در بهشت و یا دوزخ، یا به جبر و یا به اختیار. 6. از آنجا که خداوند هستی ازل و ابد است و در پایان هستی جز او نمی ماند، لذا هر که چون او شود با او می ماند و مابقی محکوم به نابودی‌اند و لذا کفر بشری همان عدم پرستی اوست و ایمان هم باور به هستی جاوید او در خیش است. 7. یعنی قوانین و احکام دین خدا جملگی قوانین وجودیابی و جاودانگی و خدایگونه شدن است و شریعت هم اخلاق خداست در بشر. 8. همانطور که هر عذابی چیزی جز احساس و تجربه نابود شدن نیست تا آدمی دست از عدم پرستی بکشد، پس عذاب الهی دال بر عشق او به بشر است و دوزخ هم قلمرو به غضب عشق اوست درباره کسانی که می‌خواهند خود را نابود کنند. 9. بهشت یعنی به هست یا به هستی آمدن و هستی مند شدن و تمرین وجود کردن، وجودی الهی. ولذا در بهشت همان گونه که قرآن می فرماید آدمی چون خدا دارای اراده کن فیکون است و هر چه که اراده کند همان می شود، یعنی قدرت خلقت. ولی در دوزخ آدمی به ضد اراده خود مبتلا می شود و در قحطی وجود می افتد. 10. پس آن که به وجود می آید وجود بخش و خالق می شود و این مقام خلیفه‌گری انسان است. 11. ولی بشر کافر حیات و هستی موجود خود را انکار و لن می کند و دست به کار صنعت و هنر می شود تا بدین گونه احساس خدایی و خلاقیت کند. خدایی ضد خدا. 12. ولذا بهشت همان طبیعت ناب و بکر است که در دست بشر خمیر مایه و سرمایه خلاقیت می شود، آن هم به اراده و نظری محض و به آنی. 13. انسان اگر تسلیم حیات و هستی محض و بکر خیش شود، یعنی مسلمان شود، خلاق می شود و هستی جاوید می یابد. 14. پس انسان کافر و یاقی خصم هستی جاوید و خدایی و نقد خیشتن است که به قول قرآن انسان دشمن آشکار خیش است. 15. آنچه که بین انسان و الوهیت ذاتش فاصله و نفاق می اندازد دنیا و دنیا پرستی و غیر پرستی است و لذا دین راه غیر زدائی از نفس خیش است تا انسان به خیشتن خیش ملحق شود و هستی یابد. 16. پس رجعت به خیشتن خیش راه هستی و بهشت است، یعنی راه معرفت نفس و عرفان، و ما بقیه روش ها عدم پرستی و کفر و عذاب و دوزخ است. 17 و احکام دین خدا در راه رجعت به خیشتن و وادی عرفان نفس است که موجب تزکیه نفس و تقرب الالله می شود و در غیر این راه مبدل به مذهب ضد مذهب می شود که مذهب شیطان و نفاق است و آدمی به دام همان احکام و ظواهر شرع گرفتار می آید و این درک اسفل السافلین است که به راستی که منافقین در درک اسفل السافلین هستند که نه مرده اند و نه زنده، نه هستند و نه نیستند. 18. احساس و درک گناه همان احساس و درک عدم در حضور وجود یا خداوند است و آن که چنین حس و فهمی ندارد هنوز کمترین بهره ای از وجود انسانی نبرده است و فاقد وجدان یعنی وجود دان است. 19. احساس گناه و معرفت برای آن همان موتور محرکه ی حیات و هستی آدمی به سوی قلم رو به وجود جاوید الهی و حرکت به سوی ذات خلیفه گری خیشتن است. زیرا حس گناه همان حس حضور خدا در خیش است. پس احساس گناه راه تقرب به سوی خداست. 20. حس گناه حس هستی است. با آنکه چنین حسی ندارد از هستی ساقط است و از خدا بیگانه. 21. این است که به قول یک حدیث قدسی گناه کردن گناه نیست بلکه گناه را توجیه و تقدیس نمودن گناه است. 22. و آنچه که توبه نامیده می شود همان گوهری احساس گناه و حیا و شرم ساری است که نفس را از آلودگی پاک می کند. به راستی که توبه همان شرم است. علی علیه السلام. 23. آدمی یا به واسطه معرفت نفس بر گناه خود آگاه می شود و یا به واسطه عذاب. 24. پس کارخانه گناه همان ذهن توجیهگر انسان است، زیرا آدمی تا گناهی را برای خود توجیه و زیبا نسازد انجام نمی دهد و این توجیه همان غرور است که القای شیطان به انسان است. قرآن. 25. پس آنچه را که عموماً گناه می‌پندارند عذاب است و لذا هرگز نمی‌توان از اعمال بد توبه کرد و حد اکثر می‌توان این اعمال را ریایی تر نمود، مثل زنا، ربا، دروغ و دزدی. 26. توبه از گناه توبه از ذهن توجیهگر است که درب ورود شیطان است. پس توبه مستلزم معرفت نفس و خود آگاهی است و در غیر این صورت فقط نفاق حاصل می آید و گناهان پیچیده تر می شوند. 27. پس توبه یک واقعه معرفت شناسانه است نه یک تلاش مذبوحانه. یعنی توبه یک رویکرد عرفانی است و کسی که پیر طریقت ندارد قادر به توبه نیست، زیرا ذهن آدمی دارای طبعی خودمحور و خودفریب است و فقط صورت گناه را تغییر می دهد. مثلا دزدی را تبدیل به ربای شرعی می کند، زنا را تبدیل به صیغه شرعی می کند، دروغ را تبدیل به مصلحت می کند و نهایتاً هر خیانت و جنایتی را در ذهن خود تبدیل به خدمت می کند. پس می بینیم که شیطان همواره در لباس توجیهگری وارد می شود که این توجیه دو روش دارد، شرعی و علمی. 28. پس کسی که اهل معرفت نفس نیست و آینه عرفانی یعنی پیر و امام ندارد هرگز از گناه و شیطان رهایی ندارد و این است که گفته شده بی امام کافر است. پیامبر اسلام. 29. کسی که امام حی ندارد و از وی اطاعت نمی کند آن را که در نزد خود خدا می خواند همان ابلیس نفس اوست. اکثر مردم هوای نفس خود را خدا می نامند. قرآن. 30. فقط وجود پیری صدیق و عارف است که ابلیس را از وجود آدمی می راند و نفس را بر مقعد صدق می نشاند تا خدا و ابلیس را اشتباهی نگیرد. 31. عمل گناه عملی حرام است و عمل حرام عملی بیگانه و ظلمانی و کور و جاهلانه است. در یک کلام همه اعمال جاهلانه بشر قلمرو به گناهان اوست و عرصه حرامیت نفس اوست. هرچه که از نظر آدمی نامعلوم و مشکوک است برای او حرام است. پس عرفان همان عرصه حلالیت و پاکی اعمال است. 32. اگر دزدی یا زنا حرام است، بدین دلیل است که آدمی بر قلمرو به بیگانگان وارد می شود و در آن حریم بیگانه و جاهل و کور است. اگر دروغ ام الفساد است، بدین دلیل است که شناخت را در رابطه ناممکن می سازد. بلذا روابط ریایی که بر دروغ بنا شده اند حرامند، مثل بسیاری از دوستی ها و زناشویی ها. 33. از این منظر انس و محبت و دوستی و عهد و وفای ابدی عرصه اعمال پاک و صادقانه و درست و حلال است که جمله محصول معرفت است. پس معرفت و محبت و عهد ارکان حلالیت اعمال و روابط هستند و جهل و شقاوت و بیوفایی هم ارکان حرامیت تلقی می شوند. 34. اگر مستی و خمر گناه و حرام است، بدان دلیل است که آدمی را به ظلمات نفس مبتلا می سازد و به پیروی از امیال و احساساتی می کشاند که از آن بیگانه است و نمی شناسد. 35. به زبان ساده، اعمال گناه همان اعمال جاهلانه و ظلمانی است. به بیان دیگر، گناهان موجب ابتلای آدمی به جهالت و زلالت می شود. 36. به همین دلیل در قرآن کریم مکررن کفر و شرک آدمی مترادف با جهل و جنون و گمراهی آمده است. 37. بنابراین گناه شناسی امری معرفت شناسانه است. یعنی نمی توان گفت که برخی چیزها ذاتاً حرام یا حلال هستند. مثلا در قرآن سخن از عباداتی است که موجب عذاب الهی هستند، مثل نماز سهوی و ریایی، زیرا در چنین نمازی معرفت حضور ندارد. 38. در حقیقت همه امور سهوی و ریایی و کورکورانه و تقلیدی حرام هستند، حتی اگر عبادات و خیرات تلقی شوند. از این منظر حرامترین امر همان شریعت جاهلانه و تقلیدی و تهی از معرفت است، زیرا موجب نفاق می شود که اشد به کفر است که موجب سقوط آدمی در پستترین و عمیقترین تاریکی ها، یعنی درک اسفل السافلین می شود. 39. در قرآن دوستی و صمیمیت مؤمنان با کافران امری حرام و گناه است، حتی اگر این کافران از اعضای خانواده باشند، زیرا کافران درباره مؤمنان کور و جاهل و بیگانه اند. 40. به همین دلیل ازدواج کافر با مؤمن حرام است، زیرا این دو هرگز نمی توانند با هم آشنا و دوست شوند و یکدیگر را بشناسند. 41. بنابراین جهل و شک و سوء ظن عناصر ذاتی گناه و حرام هستند. ولذا برای مؤمنان اشد عذابها از سوء ظن به خداست که اشد گناهان است. بنابراین تنها راه نجات از گناه و حرام همانا معرفت نفس و عرفان است، زیرا به قول علی علیه السلام، هر که خود را شناخت همه را شناخت. فصل هشتم، معنای توبه. 1. توبه در لغت به معنای رجعت است، رجعت به سوی خداوند، و این کل واقعه و راه دین است. 2. و اما سمت و سوی خدا کدام است؟ همان سمت و سوی وجود خیشتن است، چرا که در قرآن آشکارا می خوانیم که یاد خدا عین یاد خیشتن است. پس سوی خدا همان سوی خیشتن است. 3. پس توبه به معنای توبه از غیر خیش و دنیا و اهلش و رجعت به سوی خیشتن خیش است و این همان آغاز طریقت و وادی معرفت نفس است. 4. و اما به عقل و تجربه و روایات اسلامی می دانیم که هیچ کس به خودی خود قادر به چنین رجعتی حقیقی و وجودی نیست الا به یاری یک پیر طریقت به عنوان امام هدایت. 5. پس توبه به واسطه آشنایی با یک عارف ممکن می شود، عارفی که آیینه ی نفس مرید است و راه بازگشت به خیشتن را به او می نماید. 6. پس توبه مصادف با درک و معرفتی درباره امام هدایت است و بی امام توبه ای ممکن نیست الا این که فقط صورت گناهان را پیچیده تر می سازد و فرد را منافق می کند. این است که پیامبر اسلام متشرعین بی امام را منافق نامیده است. آنچه که یک مسلمان متشرع را منافق می کند توبه بدون یاری امام است، یعنی رجعتش به سوی خداوند موجب ابتلایش به ابلیس می شود. ابلیس را خدا می پندارد و این یعنی ابلیس پرستی که مختص منافقان است، یعنی متشرعین بی امام. شریعت بی طریقت. 7. همانطور که قبلا نشان دادیم منشأ گناه ذهن و دل آدمی است و توبه بایستی در ذات اندیشه و احساس رخ دهد و این همان توبه از منیت و خودمحوری ظلمانی است که در ارادت عرفانی و واقعه سرسپاری و دلدادگی به پیر و امام عملی می شود و نفس توبه همین ارادت است ولا غیر. توبه از خود آریه‌ای و بیگانه و جاهل و ظلمانی و تحویل آن به پیر جهت رسیدن به خود حقیقی و وجودی و ذاتی و مقام خلافت اللهی ذات. توبه از غیر خود و روی کرد به خود. توبه از عدم و روی کرد به وجود. 8. پس امام شناسی اساس و مقدمه و زمینه توبه است و امام تو کسی است که به تو قدرت روحانی و اراده معنوی به رهایی از گناه را اعطا می کند تا از غیر خود بگسلی و به خود ملحق گردی و مقیم در خود شوی و با خود یگانه باشی و موحد. 9. دین دارای دو مرحله است. مرحله نخست تقواست که امر پرهیز از خود و خداست و تجربه شریعت فردی است. در قایت این وادی است که نوبت توبه فرا می رسد که امر تقرب است که روی کرد به خود و خداست که به یاری پیر ممکن می شود و بدون پیر تماماً فسق و نفاق است. 10. پیر طریقت و امام کسی است که تن و دل و جان و اندیشه مرید را به نور معرفت زنده می کند و به وی جانی بهشتی می بخشد و لذا او را مشتاق رجعت به خیشتن خیش می سازد تا بر خود وارد شود و به ذات خیش ملحق گردد و این است توحید. 11. عرصه تقرب همانا قلمرو به تحقق فطری و طبیعی همه آرمان‌های معنوی و اخلاقی عرصه تقوا است. 12. همانطور که گفتیم توبه به معنای توبه از شریعت و اخلاق و آداب و باورهای آریه‌ای و موروثی و تاریخی و اجتماعی و خبری است و رسیدن به دین فطری و خودی و ذاتی، و این تفاوت همان نقطه دعوا و اختلاف تاریخی اهل شریعت با اهل طریقت است که گاه فتوای ارتداد و الحاد عرفا را صادر کردند. این همان امری است که به اتکای آن فتوای قتل امامان ما نیز صادر شده است، همانطور که امام سجاد علیه السلام می فرماید که پروردگارا اگر آن گوهره ای را که در نزد ما نهاده ای بر مردمان آشکار کنیم ما را به جرم بت‌پرستی سنگ سار می کنند. 13. حسنات الابرار سیئات المقربین. نیکی اهل تقوا برای مقربین بدی محسوب می شود. این سخن پیامبر اسلام بیانگر تفاوت مذکور است. این همان امر علی علیه السلام به مؤمنان است در خروج از شریعت برای خدا. 14. در حقیقت نماز تبدیل به ذکر قلبی می شود که مقام دائم الصلاة شدن است. روزه تبدیل به امساک دائمی می شود. خمس و زکات تبدیل به انفاق از کل دنیا می شود. جهاد بر علیه کفر و ستم تبدیل به جهاد اکبر می شود که نبرد بر علیه نفس خیشتن است در قبال امام. و حج که زیارت خانه خداست تبدیل به لقاء الله در وجود پیر می شود. و این است مصداق حدیث مذکور از رسول اکرم. و کانون همه این تحولات و انقلابات نفسانی وجود پیر است که تحویل دار اراده مرید است، زیرا امام مظهر وجود الهی انسان است، خلیفه خداست.